فروغ گوهر گردون چو از جلای دل است، صفای روی زمین در صفای دل است، به آفتاب حقیقت کسی رسد جانا که همچو سایه شب و روز در قفای دل است. صفای دل
خدایا ای چراغ خانه دل، تو ای روشنگر کاشانه دل، خدایا عز تو بنیاد افلاک، رهایی ده مرا از قید این خاک، خدایا ای صفا بخش دو عالم، صفای دل فراهم کن.
بسم الله الرحمن الرحیم. رفته رفته جامعه مدنی شد که حقوق اجتماعی مطرح شد. برای شناسایی این حقوق و جمع‌آوری اینها خب دنبال یک جریانی بودن که اینها رو تحقق حکومت ها رو میخواستن. خب طبیعتا این حکومت باید از انتخاب مردم برخواسته باشه، مثل دنیای آشناها نبود، مثل دنیای عشیره ها و قبیله ها نبود که آدم ها با خیششون با وابستگانشون با قدرتشون مسلط بشن. دنیا دنیای بیگانه هایی بود که مصالح عمومی رو در نظر می گرفتن، آراء مطرح می شود. حالا این مردم یا مستقیم یا غیر مستقیم انتخابشون رو انجام می ده. اون شکل شمایل روش هایی که آدم ها انتخاب کرد. مشکلی که این جریان داره خوب دقت کنید، مشکلی که این روش انتخاب داره اینه که در دوره‌ای که مردم مقتدرن و حاکم منتخب ضعیفه، در اینجا مشکل ضعف رو داره، نمیتونی تدبیر کنی. رقیبی داشته باشه مشکل درگیری و زد و بندها رو به دبستون ها رو هم میدن، حتی خونریزی ها رو اینا رو هم میستدن. و اگر حاکم مقتدر شد، هم دست ها یاران شد آورد یا آورده بود و اونها رو در جایگاه خودشون گذاشت و جاسازی کرد، این بحثایی که قبلا هم بهش اجاره کرده بودیم، دونست اینها رو در جایگاه خاص خودشون بذاره، خب از اینها از این آدم مقتدر دیگران کاری نمیتونن باهاش بکنن و از این آدم مقتدر از چنگالش نمیتونن فرار بکنن، این به تدریج مسلط میشه. رقیب ها رو میتونه بخره، میتونه از میدون بذار کنه، میتونه محاصره کنه، شگردهای متفاوتی هست. من میتونم مزاحم خودم رو یا بردارم یا معامله کنم یا محاصرش کنم، دو طرفش رو سر و ته قضیه رو وقتی یاران خودم رو گذاشتم او دیگه نمیتونه کاری بکنه، از یار من میگیره و به یار منم بعد تحویل بده، محاصره میشه. این جریانی که تو این سیستم های به اصطلاح مردمی شکل میگیره، میبینیم در اوجش با همه نظارت های آراء عمومی، رسانه ها و رسانه های جمعی، نظارت هیئت نظار متفاوت، همش قابل خدش هست. اینجا دیگه روش های انتخابی مردمی و این شگرت هایی که اینها دنبال میکنن نقطه ضعف داره، 5-6 تا نقطه ضعف عمده داره، من بهش اشاره میکنم که خیلی وقتتون رو نگیرم. مردم به دلها آگاهی ندارن، آدم ها تظاهرهاشون رو نمیشه روش حساب کرد، خیلی هستن اون چیز رو به تو نشون میدن که تو میخواهی، نه اون چی که هستن. ما میبینیم حتی امتحان هایی که میشه، امتحان ها ما میبینیم خیلی وقتا واقعیت افراد رو نشون نمیده، حتی علم افراد رو نشون نمیده، مقدار رو نشون میده که تونستی تو تست کنی. آدم ها متفاوتن، به اضافه اینکه تازه فضل رو بتونه نشون بده، فضیلت ها رو نمیتونه نشون بده، این آدم تو چه درجه حرارتی چقدر باخت میده نمیتونه بفهمی. به مرحوم حاجی حسین قمی گفته بودن که آقا اگه شما اون موقع کسی 100 تومن بده دروغ میگی، یه دروغ گفته بودی نه، مثلا 1000 تومن بده 1000 تومن اون موقع گفته بودی نه، 10000 تومن رقمو بالا برده بودی، حالا فرض کن این مبلغ هم گفتی، گفته واقعش اینه که اگه این مبلغی تو میگی اگر من برق این رو ببینم نمیدونم چه خواهم بود. شرایط فرق میکنه، پس دلها در ترکیب با حوادث وضعیت جدیدی پیدا میکنن، ترس درشون میاد، تمنا میاد، طمع میاد، تعلق میاد. مردم به دلها واقف نیستن، یک. و
مردم تحول آدم ها رو نمیفهمن. من امروز این رو شناسایی کردم. ولی اینکه این آدم های متحول یا مثلا سنگ ثابت میمونه اینطور نیست. آدم ها متحول میشن. خیلی خوب بودن. گفتم زبیر تو لحظه‌ای که داره به چهره علی میخنده، زبیر زبیر واقعا صادقه. ولی خب بعد فرزندش که بزرگ میشه، تعلق ها، قدرت ها، اموال. مشکل دوم مردم تحول شرایط و زمینه ها رو نمیتونن حدس بزنن. نمیدونیم شرایط چیم که اقبال و ادبارا در چه حده، تنهایی ها و غربت ها در چه حده و این آدم تو این مجموعه شرایط چه خواهد شد. گفتم ترکیب قدرت، ترکیب ترس، ترکیب طمع، ترکیب تهدید، ترکیب ضعف، پیری، این زبونی ها قابل حدس نیست. جریان های نفوذی قدرت وقتی منو محاصره میکنن چه میشم قابل پیشبینی نیست. ما دیدیم کسانی که نور چشم خیلی ها بودن چگونه شکسته شدن به کنار. دیدیم اونایی که از سر گفتن دنیا گذشته بودن، از دریاها گذشته بودن، خدا شاهده تو قطراتی مغروق و مستغرق شدن. شوخی نیستی؟ خب هم در انتخاب مردم این مشکل هست، هم در نظارتهاشون، هم گفتم در رسانه های گروهی، آراء عمومی، حتی رقبا مزاحم و درگیر، همه اینا قابل معامله، قابل خرید و فروش. به چه چیزی میخوایم تکلیف؟ یه نکته من باز این رو با اینکه فرصت محدود حیفه که بهش اشاره نکنم. ما میدونیم حتی انبیاء خدا، یعنی اونهایی که خدا انتخابشون کرده و رشد ازشون جدا کرده، اسمت در اونها ایجاد کرده، این حتی انبیاء خدا یونس یه بهش قول دادن که اینها رو براشون عذاب میاد. اومده گفته مردم بیایید، سالها نالیده متوجهشون کرده، حرکت نکردن، وقت عذاب شده، فردا عذاب میاد و گرفتار میشه. وقتی بهش گفتن خودت هم برو، از جمع فاصله گرفته رفت. فردا عذاب آمده، یونس بر میگرده ببینه چه خبره از اون شهر ویران شده، چی باقی مانده. میاد مردم عادی بهتون پیر مرده داره اساسشو میبره، میاد اینجا نزدیک میشه میگه عذاب نیومد بر این مردم. میگن چرا؟ میگه واقعیشن مردم وقتی مبتلا شدن یکی از یاران یونس مانده بوده، عالمی از علمای اونها مانده بوده، اینها رو بیدار میکنه، متوجه میکنه. اون نشانه های عذاب که میاد اون راهنماییشون کرد و عذاب آمد ولی به اینها نخورد. اونجا منتظر یونس هستن، منتظر پیامبرشون هستن. بعد یونسش برخورد، اینها گفت اینها عذاب میاد نیومده. اینم ترکیب زمینه ها با حالت های آدم قابل پیش بینی نیست. الذهب مغاضبا فظن ان لن نقدر عليه، خیال کرد ما برش سخت نمیگیریم. این اقتدار حق ببین، اومده شنیده بابا تو اینا رو میخواستی برگردن، برگشتن. تا دیروز تو منتظر اونها بودی، حالا اینا به سمت تو آمدن، چرا برمیگردی؟ چرا نمیپذیریشون؟ چیه؟ چه حرفی که این قضیه باقی میمونه؟ وهبا مغاضبا فظن ان لن نقدر عليه فنادى في الظلمات، نمیگه چه به سرش آمد. از دور تو تاریکی ها فریاد زد، نزدیک نیست یونس. نادى في الظلمات الله الى حیله ان سبحانك انی کنت من الظالمین. باز یوسف رو در نظر بگیر، تو چه کار داری بگی رب سجن و احب و الی؟ چرا میگی خدا من زندان برم برام بهتره؟ بگو من رو نجات بده از مکر اینا، مگر نمیتونه تو رو نجات بده؟ حتما باید زندان بری، حتما باید خواسته یکی که تو خواستی مطرح بشه. خب خودش خواسته زندان رو، افتاده تو زندان. من ارسم اینه که بحث در نظارت و آگاهی مردم نیست، تحولهای متعدد. این عواملی که بهش اشاره کردم، به مردم به دلها آگاهی ندارن، به فردا آگاهی ندارن، به تحولهای مستمر انسان و دنیا توجه ندارن، به ترکیب قدرت با دلها، ترکیب ترس با دلها، به ترکیب به تنهایی و غربت با دلها توجه ندارن. دلها تو این حالت ها متفاوت میشه. دلی که توی یه لحظه ای به هیچ کس جواب نمیده، توی یه لحظه دیگه میبره، باز میشه، شکفته میشه. ما دیدیم، دیدیم کسانی که تو فقر استقامت داشتن ولی تو گناه باختن، تو کوه صبور بودن، تو کویر سوختن. دیدیم حالا تو روزگار خودمونم دیدیم کسانی که واقعا چشم و چراغ بودن، امید بودن، محاصره شدن، گرفتار شدن، برکنار شدن. شوخی نیست. میرسیم به انتخاب خدا بر آدم. حسن اختیار اونه که او رها نکرده ما رو، برای دنیای ما تنها نه، برای دین ما، دنیای ما و ادامه و استمرار ما، تمامی عوالمی که در پیش داریم و منازلی که در سر راه ما هست برنامه‌ریزی کرده،
برای این همه رهبر گذاشته، رسول آورده، ولی گذاشته، امام و جلودار گذاشته، انتخابشون کرده. به قول اون استاد ما، قبل اینکه بشر رو تو دنیا بیاره، رسولش رو، آدمش رو انتخاب کرده و مصطفی کرده که آدمی بیچراغ نمونه. همراه چراغ اندیشه و تعقل رو گذاشته که ابو عبدالله میگفتن این چراغ تو رو به ربت میرسونه، به حق میرسونه، ولی کمان این چراغ به اینه که تو از حق اتباع کنی. وقتی اتباع نکنی، لا یکمل العقل الا اتباع الحق. راه دادن این مسئله روشن کرد. رسول رو گذاشته، بعدن مذکرهایی رو گذاشته. بلاها مذکرن، مؤمنین مذکرن. گفتم در درون جامعه اسلامی امر معروف و نهی از منکر و جهاد رو گذاشته، در برابر دشمن جهاد و در درون امر معروف و نهی از منکره. او انتخاب رو کرد. حالا اگر انتخاب او با استجابت ما و با نصرت ما همراه بشه که شد، و الا به همون اندازه که ما کوتاه میاییم، خذلان شکل میگیره، ما رو رها میکنه، واداده میشویم. خذلان خزی رهایی ماست، ذلتی که نتیجه رها شدن آدمی واگذارش میکنه. حجت تمام کردن، نخواسته بمانه. نوبت به این شد که حاکم و زمامدار باید چه خصوصیاتی رو داشته باشه. خب این ویژگی ها ویژگی هایی باشه که هم حاکم و زمامدار رو از خطا و بدعت و انحراف نجات بده، هم از ظلم و جور جلوگیر باشه، هم امانت رو ادا کنه، تو عد الاماناتی الى اهلها، ادا امانت بشه، به مقصد برسه. با یعنی حالا اگر ما نظارت مستمر مردم رو بر کارها داشته باشیم، یک نصیحت و دلسوزی برای ولی امر مسلمین رو داشته باشیم، این حقوقی که والی داره، بر فرض ما در این مقام باشیم که فقط زبان به شماتت باز نکنیم، کسری ها رو تأمین کنیم، کمبود ها رو برآورده کنیم. ببینیم این ماشین داره حرکت میکنه، این پیچش چل هست، این امکانش فراهم نیست، ما تأمین کنیم، نخندیم، راه افتاده فلان چیز رو نداره، منتظر سقوط نباشیم، منتظر نباشیم تا بار بیفته و ما پیشبینیمون درست از کار در بیاد، کاری کنیم که به نتیجه برسه مسئله. خوشحال نباشیم که گره هست، گره ها رو بکشاییم. گذشته از نظارت مستمر بر کارها، نصیحت و دلسوزی، عهده‌داری و تعهد، تکافل، تعاون، گذشته از تمامی این خصوصیات، باید در شخص حاکم ویژگی هایی باشد، گذشته از اون چی که مربوط به نظارت مردمی هست، دلسوزی مردم هست، امر و ابلاغ و ارشاد و تعاون و تکافل هست، گذشته از اینها در خود حاکم باید خصوصیاتی مطرح بشه. این خصوصیات چند دسته میشه. یکیش در رابطه با حاکم، با حق، با الله. حاکم در رابطه با حق چه خصوصیاتی رو باید مراعات کنه؟ چه توانمندی ها، چه تکالیفی، چه تعهدهایی به دوش او هست؟ در رابطه با مسئولیتش هست، باری که به دوشش هست، سنلقی علیک قولاً ثقیلا، رسالتی که به دوش گرفته، در رابطه با مردم هست، کسانی که تو متصدی امر اونها شدی، متولی اونها هستی، در رابطه با دشمنان هست، چگونه اینها رو اتمام حجت کنی، عذراشون رو قطع کنی، چگونه در صد نگهشون داری، چگونه محاصرهشون کنی و چگونه باهاشون بجنگی، مقاتله کنی یا مصالحه کنی. در رابطه با نتایج عمله که تو حالا اقدام کردی، پیروز شدی یا شکست خوردی، اقبال کردن یا ادبار کردن، در این رابطه تو چقدر تخفیف بدی از اهدافت، یا چقدر سختگیری کنی، تخفیف دادن یا سختگیری کردن، پافشاری کردن بر سنت ها یا چشم پوشی از سنت ها، اینها مسائل اساسی هستش که باید بهش توجه بشه. این ویژگی هایی که انشالله حالا با توجه به خطبه‌ای از نهج البلاغه یا بیاناتی از به اصطلاح آیات و روایاتی که در این باب هست بهش میپردازیم، که در ضمن این خصوصیات و ویژگی ها گفتم راهگشا است برای کسانی که میخوان تحلیل کنن اون اهداف، اون قلمرو، اون معیار انتخاب، اون روش هایی که گفتیم با ولایت هم تمام شده، با حسن اختیار حق آغاز شده و به نتیجه رسیده، اینها یه خصوصیاتی رو میطلبه. اصل اول عبودیت در رابطه با حق، اون چی که از تو طلب میکنن این که تو عبد باشی. عبودیت تو
این سوره سات آیات 40 و 45 و مکرر در همچنین در سوره صافات روش تأکید میشه. وذکر عبادنا من عبادنا عبادنا المحسنین، میگه یاد بیار عباد ما ابراهیم و اسماعیل و الیاس رو. وذکر عبدنا ایوب، وذکر عبادنا ابراهیم و اسحاق و یعقوب اولی الایدی و الابصار. یا نعم العبد انه ابواب، راجع به سلیمان هست. یا بعد در اصطلاح سوره صافات هم هست، موارد دیگه هست که باز همینطور تأکید شده بر عنوان عبودیت اونها. حالا عبد به کی ما میگیم؟ نعم العبد انه ابواب، یا راجع به ابراهیم عباد انه من عبادنا الصالحین، محسنین، مؤمنین، مخلصین. تعبیر هست تو این سوره نگاه کنید متوجه نمیشی. یعنی انبیا رو یکی دیدی نقل میکنه رو وجهه عبودیت اینها تاکید میشه. یه صحبت بود من قبلا هم عرض کرده بودم، اشهد ان محمدن عبده و رسوله، این نکته روشن کننده ای هست. عبودیت اساس رسالته، تا به این حد از عبودیت نرسن بهشون توجهی نمیشه. خب حالا عبد ما به کی میگیم؟ عبد به کسی میگیم که نعمت ها در اون تاثیر نگذارن، اقبال و ادبارها در اون تأثیر نذاره، حبس ها در اون تأثیر نذاره، خصوصیات نفسانی غریزه ها تأثیر نذاره. لا یستخفن نک الذین لا یوقنون، مکر شیطان تو رو مبتلا نکنه. عبد به کسی میگی که این همه توانمندی پیدا کرده باشه. نعم العبد راجع به سلیمان هست، سلیمان عبد خوبی بود. چرا؟ انه ابواب، تواب بودن، تواب بازگشت از گناه. یعنی تو اگر گناه کردی برگردی معطل نشی. ابواب بازگشت از نعمت ها، یعنی گرفتار جلوه ها و نعمت ها هم نشی. عرض کردم ابواب شاید به زنبور عسل هم میگن، چون به گل رو میاره، شیرش رو میگیره ولی کنار گل نمیمونه تا آخر، میره بارش رو به مقصد میرسونه. پس عبد کسیست که توجهی به غیر معبود نداشته باشه، نعمت یا مصیبت یا ذنوب هیچ کدوم رو مشغول نکنه، برگرده اوبه و توبه داشته باشه، توجه داشته باشه. سر استفاء الهی و انتخاب الهی نسبت به انبیا همین خصوصیته که در آیه 47 همین سوره صافات مطرح میشه. انهم عندنا لمن المصطفین الاخیار، خیر استفاء خوبی و استفاء انتخابی که خدا میکنه حالا برای حکام دیگه، طبیعتا کسانی که اونها رو انتخاب کرده، زمام امور اونها رو، دلها رو، دنیا رو، دین رو در اختیار اونها گذاشته. استفاء خدا بر اساس عبودیت. انهم عندنا لمن المصطفین الاخیار. در سوره صافات باز همین عنوان عبادنا المؤمنین، عبادنا الصالحین، عبادنا المحسنین، عبادنا المخلصین، این عنوان های عبودیت مطرحه. این عبودیت هست، این خوب دقت کنید دارم بعد توضیح میدم معنای عبودیت رو کمی روشن‌تر بشه براتون. این عبودیت هست که عبد رو اولی العید و اولی الابصار قرار میده. اولی العید، عید یعنی بخشش یا قدرت، ابصار یعنی بصیرت و شهود. این مرحله از عبودیتی که تو رو به این مقام، به این توانایی ها میرسونه. عبودیت فرقش با عبادت اینه، من ممکنه گاهی نماز بخونم ولی چه مثلا نماز من بازی باشه، نماز من نفسانیت من باشه، امر خدا به تکلیف دیگه ای تعلق گرفته. گفتم دو چیز را از ما میخوان، اینکه امر رو بیاریم اطاعت کنیم و دیگر از باب، از راه وارد بشیم، از اون راهی که دستور دادن داخل بشیم. اگر از راه داخل نشی تو تاریخی محترم نیستی، حرمتی نداری، حتی دستاوردت هیچ دستت رو هم میبرن، به دستاوردت هم اعتنایی نمیکنن، نمیخرن. وقت البیوت من ابواب بقا. عبودیت این نیستش که تو نماز بخوانی، عبودیت با عبادت، عبادت اعمال خوب صالح مشخصه، صوم، صلات، حج، زکات، احسان، محبت، جهاد، همه اینها هست. اینا رو وقتی تو بهش این عبادت ها رو میتونی مارک عبودیت بزنی که محرکی جز امر الله نداشته باشی، از باب آمده باشی، مطابق سنت آورده باشی، بدعتی نشده باشه و نیتی هم داشته باشی، بعد مهمتر اهمیت هم داشته باشه، این تکلیف با تکالیف دیگه معارض نداشته. اگر تو حج آمدی ولی تکلیف جهاد رو داری، نمیخوانند از حج بعد رو به جهاد بگذاری. این مرحله است که توانایی به بحث وجودی میاره. اگر ما مین عبادت میکنیم، سینه میزنیم، توجه میکنیم، ولی دلها تنگه، هنوز از خیلی چیزا نمیتونیم بگیم، هنوز از خیلی حرفا نمیتونیم پا فارغ بشیم. نمیتونیم به کسانی که به ما بد کردن خوبی کنیم. یعنی دل ما هنوز تنگه. ما شکافامونو هنوز پر نکردیم. چیزی پشت سد وجود ما بالا نیامده که به دیگران احسان کنیم. اگر میبینیم مشکل داریم به خاطر اینه که عبادت‌های ما عبودیت‌های ما نبودن. و الا عبودیت سینه وسیع و گسترده بهتون میده. عبودیت دست میده. اول العید میشی. و علی یدم علی من ظلمنی. تو به من دستی بده که من دست روش من یه قدرت شد. حتی به اونایی که به من ستم کردن بتونم ببخشم. بتونم احسان کنم. گفتم اگر این استقنا نیا باشه، این توانایی نباشه، یعنی تو از جایی نگرفته باشی نمیتونی ببخشی. تو تا به کر متصل نباشی نمیتونی در برخوردها و داد و ستدها آلوده نشی، مبتلا میشی. تعریفا ذلیلت میکنن، تمهیدا ذلیلت میکنن. وقتی که این هر اومده سراغ تو، میگه تو همونی که راه بر من بستی، برو. نمیپذیری. یه احساسی مستقیمه. سرشار کم نکردن از این چیزی. چی از تو کم کردن؟ فحشت دادن. جون تو گرفتن. میگم اون چه از تو گرفتن همونو به تو بخشیدن. از تو احساس کم بود. احساس ظلم نمی کنی. ظالم ضرر کرده نه مظلوم. خیلی هست. و چون ضرر کرده تو پر می کنی ضرر. اینا قابل تأمله ها. یعنی چون نگاه ما بهمون ظلم شده. ما کم آوردیم. چون من کم آوردم دیگه پدر رو در میارم. پوستش هم می کنم. یه قرون ازم کنده یه تومنشون می سوزنم. 10,000 تومنش آتش می دن. چرا؟ اگر تو در جای خودت ایستاده باشی اون چی که از تو کم کردن خلف داره. اندکه لما فاته خلف و لما فتده سلا و فی ما انکرده تغییر. در حضور تو در کنار تو باختای آدم برده آدمه. اندکه لما فاته خلف. میگه من ایغن بالحتیه خلف جاده بالحتیه. کسی که بتونه جایگزین داره خوب میبخشه، به خوبی میبخشه. این که ما کم میاریم و کوتاهی میکنیم و 60 نفر باید تکونمون بدن تا یه 2 سانتی رو بریم به خاطر اینه که خلف رو نمیدونیم. و بعد هزار عذر میاریم، میگیم خودش رو نمیدونیم، خود فلانی اینجوری، خود یعنی 500 تا عذر برای موندن از بین رفتن برای خودمون میتونیم بسازیم. پس روشن شد فرق عبادت با عبودیت در این. عبادت کارهای صالحی که تو میکنی، عبودیت کاری که برای او کردی، لله آوردی، از طریق سنت آوردی، از باب داخل شدی، منحرف نشدی و اهمیت‌ها رو هم در نظر گرفتی. چون تکلیف حق به مهمترین کار تعلق میگیره. اگر تو کار مهم رو نیاری، کار مهمتر رو نیاری، به کار دیگه اشتغال پیدا کنی، تو امر رو نیاوری، تو ولی گرچه مشغول نماز خوندی روزه گرفتی، از تو اینو نخواستن. اون کاری که تو باید میکردی انجام ندادی، اهمیت‌ها رو میطلب نذار. خلاصه نکته‌ای که مهمه اینه که استفاء مال اونایی است که به عبودیت رسیدن. آیه 47 سوره صاد رو نگاه کن. در سوره صافات هم گفتیم به عنوان عباد باز تاکید شده. عبودیتی که انسان‌ها رو اول العید و اول الابصار می‌کنه که اینم باز آیه 45 هم آیه‌ای که خوندم. بس کن. عبادنا ابراهیم و اسماعیل و الیاس اول العید و الابصار انا اخلصناهم بخالصت. ذکر دار اینها به یه امتیاز بالایی دست یافتند. اینها کسانی بودند که فراموش نکردند که خانه دارن. اخلصناهم به خالصه. به اینا ما یه امتیاز بزرگ دادیم. ذکرت دار به یاد خالص خانه و وطن خودش بوده. فهمیدن از دنیا دار و من لا دار له و لها یجمع و من لا عقل له. کسی به این دنیا محدود میشه که وسعت های عوالم دیگر رو ندیده باشه. قلل عید و الابصار صاحب بخشش میشن یا صاحب قدرت توانمندی میاد در وجودشون. صاحب بصیرت و شهود هم میشن. گفتم اون جمله یرا الله عملکم و رسوله و المؤمنون والمؤمنون جواد یکی از مصادیقش معصومیه. همین بخششی که اونها رو محسنین قرار میده که انه من عبادنا المحسنین داری کذالک نجز المحسنین. تو همین سوره به این آیات تأمل بکنید متوجه میشید که جزاء احسان همینه که اینها رو به این مقام میرسونه. این در بخشش و توانمندی اونهاست که احسان میکنن. چون دارن کم نمیارن، متصلن، مستغنین، نمیخواهد، آمده که ببخشه. ببینید مشی ما از اول تا حالا متفاوته. یه موقع ما اومدیم یه چیزی جمع کنیم، هیچ ما اومدیم این نعمتایی که در وجود ما به ما دادن خرج کنیم. مشکل ما اینه که ما اومدیم تو دنیا جمع کنیم و اینه که هر چیزی از این جمع ما بکاهد دشمن ما حساب بوق میزنه تو کامپیوتر ما، صدا میکنه، میگه آمد. به غریزه انسان احساس میکنه این اومد خور، اون نگاه کرد، اون برد، اون میخواد ببره، اون فردا امروز گفت سلام که فردا بیاد بی چای بخور. اینو کسانی که اهل دنیا و خصتاً خوب احساس میکنن، زود احساس میکنن. چرا؟ چون مبنای اینو اومدن جمع کنن تو دنیا، این که اومده پخش کنه بره، کارشونو یه باری حدوششو میخواد زود به مقصد برسونه، بره دنبال مصرفشه، به احتمال میبخشن. یه تعبیر از ابو عبدالله روسیم حضرت میگن که سنیعه مثل وابل المطره توصیب البرل والفاجر. سنیعه یعنی کارهایی که سازنده، سنیعه به معروف، به کارهای خوبی میگن که تو با نیت سازندگی اعمال میکنی، میخوایی بسازی. سنیعه باید این گونه باشد، تقویم سنیعه مثل وابل المطر، مثل بارش تند بارانه، توصیب البر والفاجر، به بد و خوب میده، به خوب میده که خب نه اینکه به خاطر اینکه به تو برگرد. این باز یه نکته بگم، شما یه موقع احسان میکنی به خاطر اینکه پس فردا امروز به تخم مرغ فردا بهت مرغ بده، یا امروز بهش تخم مرغ میدی پس فردا که تو تخم مرغ نداری بهت تخم مرغ بده، این سوداگریه. یه موقع تو به یه کسی میدهی تا او دادن را بیاموزد، بخشیدن را فرا بگیرد، به تو هم نده هیچ مهم نیست، این بدهد به دیگری بده، احسان بکند دیگری را مشمول احسان خودش بکند. با این نگاه تو هم به خوب میدهی تا بیاموزد، هم به فاجر میدهی تا اتمام حجت بشه برات، الگو ببینه، نگوید نمیشد بدهی، نمیتوانستی دادن، دیگران بخشیدن. گفتم فرق بین کسی که اومده تو دنیا تا جمع کنه و بین کسی که اومده تو دنیا پخشش کنه بده. این کسی که میخواد بده منتظره، زیادم میشه هم نمیشه، چون فهمیده با بخشش متضاد میشه نه با نگهداری. به بعد هم که تو بدهی گفت، گفتم بر او اتمام حجت میشه، نمیگم او خوب میشه، خوب دقت کنی، اتمام حجت میشه، یعنی او میفهمه. مثلا مگر چیزی جز این میخواد؟ مگر انبیا جز برای این اومدن قطع عذر کنن؟ زنی اگر بگه من زیبا بودم نمیتونستم سالم بمونم، مریم شاهدشه که میشه سالم بمونی، میشه زیبایی رو، نمیگیم تو پاکی یا ناپاک، دیگران رو آلوده نکرد، جلوه نکنی جوری که دلها رو بلرزونی، آتش به جنها بزنی، جنون بیاری، فساد بیاری. کسی که بگه من در حوزه قدرت بودم، زن فرعون رو میارم، اون برم زن لوته با رسوله، ولی فاسده. زن اولیاء خدا رو تو میبینی، زن امام حسن، زن حضرت جواد، زن اولیاء دیگه هست. این طور نیست آدم وابسته به شرایط موقعیت هاش باشه. حجت تموم قل الاید و الافساد، این بخشش و اون بصیرت، این نتیجه عبودیته، یعنی اون خصوصیاتی که تا در حاکم نیاد، در زمامدار نیاد، تا این ارتباط برقرار نشه نمیتونه مداوا کنه خلقا، نمیتونه اونها رو به پا بداره. کسی که هزار تا تعلق خودش داره، هزار تا وابستگی داره، چطور میخواد استقلال، استقوام، استقلال، به پا ایستادن، اونم به قید نه به حد. میمونه قائم، نه قائم بلغتی، مستقلی، به غرورمون مستقلی، به کبرمون مستقلی، به حسیاتمون، به استبدادمون، با ترازو کشیدی، میزان در دست داشتی، بینات رو پشت سر بودشتی. این صفت اول، این شرط اول، این عبودیت گام اول. و اینه که انسان کسی رو که میخواد در نظر بگیره بدون این عبودیت، به هر که انسان حتی ساکه شده، جورابه شده، رسپاره باخته، حتی آشغالش رو زبالش باخته،
بشنود پرده راست نجوای زنده دلان، آن تشنگان بسار شوریدگان جهان، چون شمشور بلند از سوز سینه خیش، اما ز دل نرسد فریادشان بر زبان. بیا دمی به اهل دل، دلم به هم نباشدی، دلم به هم نباشدی، قدم به ملک جان نهی، قدم به ملک جان نهی، ز قید تن رها شوی.